أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولو تيقن بعد الغسل أدم، تيقن بعد الغسل أدم انغسال جزء من بدنه وجبت الإعادة ولا يكفي غسل ذلك الجزء فقط. فرعیست مرحوم سید مطرح میکنن با اون فر عبارت از این هست که مرحوم سید میفرماین اگر بعد از غسل یقین پیدا کرد به این که هر شمت خدمت شما بین که جزئی از بدن شسته نشده، اینجا میفرماید واجب است اعاده کند غسل را، و تنها شستن اون جز کافی نیست. این کل فرمایش سید است. در اینجا یه بحثی است، اونم بحث مصطفی است که آیا عرض شود خدمتتون که در غسل ارتماسی شستن اون مقدار که باقی مونده و شسته نشده کفایت می کند؟ علامه در قواعد و صاحب مستند عرض شود خدمتون این که گفتن لازم نیست تمام غسل عاده بشود، یعنی اگر احیانا بعد از این که غسل ارتماسی انجام داد معلوم شد که یه بخشی از بدن شسته نشده، اونا میگن لازم نیست تمام غسل عاده کنید. و مدرکشون هم صحیحه زراره است که قبلا گذشت که دلالت میکند بر کفایت غسل موضع باقی فقط، یعنی همین مقداری که باقی مونده به شویت کافی است، در جایی که یقین دارد به بقای جزئی از بدنش که شسته نشده. با این ادعا که غسل ارتماسی مثل غسل ترتیبی است، شما چطور در غسل ترتیبی به ما آموختید که اگر احیانا کسی بعد از غسل متوجه شد مثلا سمت چپ شسته نشده همون مقدار را میشوید کفایت میکند، منتها اگر احیانا سمت راست معلوم شد شسته نشده اونجا را میشوید و بعد هم سمت چپ را میشوید، اگر در سر بود بعد از اون سمت راست و سمت چپ را، اما اعادت الغسل به اون معنا نیست. این فقط با عنوان رعایت ترتیب بود. صحیح موضوع را به غسل ترتیبی آیون گفتن مقید نکرده، یعنی جناب علامه در قواعد صاحب مستند نراقی اینها فرمودن صحیح زراره میگه که همون موضوعی که شسته نشده بشوید، توش نخوابیده که اون موضعی که شسته نشده بشوید مربوط به غسل ترتیبی است یا مربوط به غسل ارتماسی است. اما حرف ما این است که فرمایش این دو علم به نظر می رسد که درست نیست، زیرا این جمله از صحیح زراره که این بزرگان به اون اشاره کرده اند، این جمله یک روایت مستقل نیست که شما اطلاق گیری کنید از این روایت و بر اساس اطلاق بفرمایید. همونطور که در باب غسل ترتیبی اگر جزی شسته نشد همون جز شسته می شود، منتها برای روایت ترتیب همونطور که عرض کردیم باید روایت ترتیب بشود. ما میگیم اگر روایت مستقل بود میگفتید اطلاق دارد، سمان کان هازا در غسل ترتیبی یا در غسل ارتماسی، بلکه این بخش از روایت که شما بهش استدلال کردید که همون موضع را بشوید کفایت می کند در ذیل روایتی است که بارز شده در باب وضو، یعنی مسئله که مسئله مستقل و جدایی نیست، بلکه روایت در باب وضو وارد شده، صدری دارد، زیلی دارد، این زیل مربوط به اون صدره. از اونجا که از امام باقر علیه السلام راوی روایت کرده که فرموده اذا کنت قائدن الا وضوئک، یعنی اگر نشسته میخوای وضو بگیری، فلم تدره اغسلت ذرائک ام لا، ولی نمیدونی که آیا ذرائع شسته یا نشسته، دست تو شسته یا نشسته. فعد علیهما، میگه اعاده کن اونا را انجام بده. و علام جمیع ما شککت فی، یعنی هر اون چه که درش شک کردی، انک لم تغسله او تمسحه مما سمى الله، هر اون چه را که خدا معین کرده و تعیین کرده که شسته بشود یا مس بشود، اگر احیانا شک کردی انجام داده یا نه، اون را انجام بده. ما دمت فی حال الوضوء، تا زمانی که در حال وضوء به سر میبری. الا ان قال، قلت له رجل ترک بعض ذرائعه او بعض جسده، شخصی بعضی از دستشو یا بعضی از جسدشو شستنشو فراموش کرده، من غسل الجنابه، مثلا در باب غسل جنابت. فقال اذا شک و کانت بهی بله، اگر شک کرد و رطوبتی در اونجا وجود داشت، و هو فی صلاته مسح بها علی، هم با رطوبت اونجا را مسح کند و تمام داستان. و این کان استیقنه، اگر یقین پیدا کرد که نشسته، نشک یقین، رجع فعاد علیهما، عرشبت که رجوع کنه و عاده کند علیهما، یعنی مثلا زراع یا بعض جسد است، مالم یسب بله، البته اگر احیانا رطوبتی با اون نرسیده یا نمیتواند رطوبتی با اون برسد. فإن دخله شک، اگر شک برش داخل شد، و قد دخل فی صلاته فلیمز فی صلاته، اما اگر صرفا شک کرد و مشغول نمازم شده، این به نمازش ادامه بده و ترتیب اثر نده، بلا شیء علی. و ان استیقن رجع فعاد علیه الماء، اما اگر یقین پیدا کرد برمیگرده و آب را به اونجا میرسانه. عرض شود خدمتون این که و این رآه و بهی بله، اما اگر دید اونجا شسته نشده و رطوبتی هم وجود داره، مسح علی و اعاد الصلا باستیقانن، برمیگرده اما نماز را از روی یقین اعاده میکنه، یعنی یقین پیدا میکنه که این دیگه نمازی که خونده نماز کامل و درستی هست. این در وسائل جلد 1 ابواب وضو باب 42 حدیث 1. و ذیل این در جلد 2 ابواب جنابت باب 41 اونجا آمده. مقتضای صدر روایت این بود که مراد به غسل، غسل ترتیبی است، همونطور که حال در وضو چنین است، یعنی وضو هم الان نحو ترتیب ما انجام بدیم، اول صورت را میشوییم، بعد دست راست را، بعد دست چپ را، و بعد هم مسح میکنیم سر را و رجلین را، چون غسل هم در اون ترتیب هست، یعنی غسل ترتیبی ترتیب درش هست، یعنی به منزله وضو میماند. این که راوی داستان غسل را آمده در ذیل بحث از وضو مطرح کرده، به خاطر یک نوع هماهنگی که بین وضو و بین غسل وجود دارد. وضو جنبه ترتیبی داره، غسل هم جنبه ترتیبی دارد. مثل این که سوال از هر شبت خدمتون این که شستنی کرده که متحقق در وضو و غسل هر دو هست، یعنی هم در وضو ممکن اتفاق بیفته این غسل، و هم در غسل ممکنه این اتفاق بیفته، یعنی قدر مشترک بین هست، چون هر دوشون دارای حالت ترتیب هستن. و با قرینه صدر صحیحه بر اراده غسل ترتیبی، اگر ما صدر صحیحه را گفتیم مقصود غسل ترتیبی است که ذیلش میگه همون جا را عرض شود خدمتتون این که بلهی بشوید امثال زالک، اگر قرینه این شد دیگه وجه باقی نیماند که ذیل اون ما اطلاق گیری ازش بکنیم و بگیم شامل غسل ارتماسی هم میشود. بله، پس مسئله مربوط به وضو است. یک. دو، سوالی که کرده مربوط به غسل ترتیبی است چون مشترکاتی با وضو دارند، بنابراین اگر صدر روایت وضو شد و غسل ترتیبی شد، ذیل روایت را شما نمیتونید ازش اطلاق گیری کنید. بله، اگر ذیل روایتی روایت مستقلی بود شما میتونستید بگید که اهم از غسل ترتیبی و ارتماسی است، ولی با قرینه صدر روایت نوبت به اطلاق گیری از ذیل روایت نمیشود. هادا اولا. اما ثانیا، اگر پذیرفتیم که صدر روایت قرینه بر ذیل نیست، صدر قرینه بر ذیل نیست، یعنی ما نمیتونیم صدر را قرینه بر ذیل قرار بدیم، عرض شود خدمتتون این که باز هم معتقدیم ممکن نیست استدلال به این ذیل بر مدعا. چرا؟ چون روایت ناظر به سؤال از موالات، یعنی سؤال اینه که آیا اگر احیانا من برگشتم به اونجا را شستم یک خللی پیش میاد، این خلل را چه شکلی تدارک کنم؟ و باز این قصه مربوط میشود به غسل ترتیبی، چون غسل ارتماسی دفعتن واحده است، دیگه خلل اونجا معنا ندارد. بنابراین سؤال از موالاته و این که اگر مقداری از بدن را بشوید و بعضی را به خاطر نسیان یا غفلت نشوید آیا غسلش صحیحه یا خیر؟ چون اگر اون را بعد از التفات بشوید خب تخلل ایجاد شده، فاصله ایجاد شده در غسل اجزا و لا محاله، این حالت به وجود میاد. اما در اینجا حضرت آمده جواب داده که موالات معتبر نیست، همون مقداری که یادتون میاد که یادتون رفته و نشستید همون را بشویید. و موالات چه معتبر باشد چه معتبر نباشد در غسل ترتیبی مربوط به غسل ترتیبی است. حالا در غسل ترتیبی چه موالات را ما معتبر بدانیم چه ندانیم موردش اونجاست، اما غسل ارتماسی یه امر وحدانی است، لذا گفتیم دفعتن واحدتن عرفیه باید صدق بکنه برش. امرش دائره بین بود و نبود هست، یا ارتماس هست یا نیست، و اینکه حالا موالات و امثال ذلک اینا دیگه معنا نداره. درسته مقدماتش جنبه تدریجی داشت، مثلا اگر در حوضی میخواست بره پله اول پله دوم، ولی اون موقعی که تمام بدن زیر آب میرود یک بار هست، یا هست یا نیست. چون مراد از غسل ارتماسی احاطه آب بر بدن هست و امرش دائره بین وجود و عدمه و معنا ندارد که جزی از بدنش را بگیم یک بار بشوید و بعضی دیگر را بار دیگر، تا بحث موالات مطرح بشود یا نشود. بنابراین صحیحه اختصاص به غسل ترتیبی دارد و شامل غسل ارتماسی نمی شود. اون چه به نظر می رسد این است که غسل ترتیبی و ارتماسی طبیعت واحده است. حالا نکته ایست قابل توجه که ما غسل ترتیبی و ارتماسی را چطوری باشون برخورد می کنیم و در مقام امتثال با دو کیفیت انجام می شود، مثل مثلا نماز تمام و قصر، که نماز تمام قصر میگیم این دوتا طبیعت واحده هستن، کیفیت فرق میکنه. برای شخص حاضر گفتن چهار رکعتی بخونید، برای شخص مسافر گفتن دو رکعتی بخونید. یا اخفات و جر، حقیقتش یه چیزه منتها در بعضی از نمازها حالت اخفاتی داره، در بعضی از نمازها حالت جر. یا ادا و قضا در نماز، پس غسل التماسی امری اجنبی از غسل نیست که ما بگیم بله تعبدن مجزیه، یعنی اصل در غسل و غسل ترتیبی بدانیم و غسل التماسی هم بگیم شارع گفته بله اگر انجام بدید تعبدن مجزیست از غسل ترتیبی، طور نیست، طبیعت واحده دارن شکل نیست. بنابراین لازم نیست قصد عنوان ترتیب یا التماس، همین که ما نیت غسل جنابت میکنیم کفایت میکن، عنوان ترتیب و التماس لازم نیست. که ما اینکه ما در قصر و اتمام هم لازم نیست بگیم ما دو رکعت میخونیم، ما نماز میخونیم، ما زور منتها اینجا وظیفمون دو رکعتی است، اونجا وظیفمون چهار رکعتی است، بلکه شخص قصد نماز میکنه و مترتب بر این هست که اگر قصد ترتیب کرد در غسل جنابت مثلا و سرش به گردنش را شست، بعد به نظرش رسید که غسل ارتماسی انجام بدهد، اول به عنوان غسل ترتیبی سر و گردن را شسته، حالا میخواد غسل ارتماسی انجام بدهد، با آمد و غسل ارتماسی انجام داد و بعد معلوم شد که جزی از بدنش را نشسته است، اینجا ثمره ظاهر میشود. اگر گفتیم غسل طبیعت واحده است و اختلاف در کیفیت، غسل در فرض ما ترتیبی محسوب می شود، چون از اول به نیت غسل ترتیبی شروع کرده بوده و باید اون قسمت باقی مونده را بشوید و عرض شود خدمت شما به این که و همچنین ما بعد اون، همطور که ما در غسل ترتیبی گفتیم اگر طرف راست یه حکمی داره اگر طرف چپ حکم دیگری داره. اما اگر گفتیم غسل ارتماسی و ترتیبی دو امر جداگانه هستند، ولی به جای آوردن غسل ارتماسی موجب سقوط غسل می شود تعبدن، فقط دو حقیقتن نه طبیعت واحد هستند، مثل واجب تأخیری که دو عدل دارد که اگر شما یکیشو انجام دادید مجزی از دیگری است. و حالی که اینا مغایر با هم هستن، اطعام ستین مسکین کجا، صوم شهرین متتابعین کجا، مثلا به حسب طبیعت با هم اختلاف دارن، اما انجام یکی مسقط دیگری است. در اینجا باید رجوع کرد و غسل را از اول اعاده کرد، این دیگه نمیشود با پینه و بسله غسل را انجام داد، زیرا مفروض اینه که قصد غسل ارتماسی کرده و این غسل ارتماسی هم محقق نشده. چرا؟ چون غسل ارتماسی در زمانی محقق می شود که آب احاطه کند تمام بدن را و این فرض اینه که بخشی از بدن شسته نشده. عرض شود خدمتتون این که این هم از این نظر. انشاءالله تتمه بحث را در جلسه بعد خدمت بزرگواران مطرح می‌کنیم.